در ادامه تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر غلامرضا زمردیان، رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو، قرار هستش که ایشون به در صحبت‌های تحلیل رفتار متقابل هیئت مدیره و ارکان اجرایی در فصل نوین فعالیت تجارت نو رو با ما به اشتراک بگذارن، البته با نگاهی به مقوله حاکمیت شرکتی در شرکت بیمه تجارت نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که ما رو به طور زنده دارن میبینند. من زمردیان هستم، عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره بیمه تجارت نو و سالها در بنگاه‌های زیانده و به عبارتی ورشکسته مدیریت کردم. شاید کل تجربه من به غیر از دو سالی که مدیر سرمایه گذاری، حدوداً دو سالی که مدیر سرمایه گذاری بیمه آسیا بودم، در حوزه این بنگاه‌ها فعالیت کردم. دقت بکنید ببینیم مثلا حاکمیت شرکتی چی شد، چرا ایجاد شد. باید به سیر تحولات تئوری‌های مالی رجوع بکنیم که از در سه دوره مطرح میشه: دوره پری مدرن، مدرن و پسا مدرن. در دوره پری مدرن حتما بر هر یک از این تئوری‌های مالی که امروزه ما در سازمان‌ها، در بورس اوراق بهادار، در قیمت گذاری، در بحث حاکمیت شرکتی مطرح میشه، یک عارضه‌ای بر او حاکم بوده، مثل یک مریضی هست که رفته پیش پزشکی و اون پزشک بنا به دردی که داره یک درمانی برای او تجویز کرده. امروز اگر شما فرضاً در بحث قیمت گذاری مدل‌های مختلفی و شرکت‌های تعیین قیمت گذاری سهام طراحی می‌کنند، شما باید ببینید از دهه 1920 به بعد که تئوری‌های مالی مدرن عملاً وجود داره، بیاین ببینین چرا فرضاً از مدل DDDM استفاده می‌کنه، از مدل گوردون استفاده می‌کنه، از طریق فری کش فلو استفاده میشه. تو بحث حاکمیت شرکتی ما تا دهه 1920 چون بنگاه اقتصادی به اون صورت وجود نداشت، حاکمیت شرکتی مطرح نبود. به عبارت مالکیت از مدیریت جدا نبود. شما از دهه پس بنابراین در این دوره شما یک زیربنا دارین، یه پارادایم دارید. زیربنای مثلا چی بود؟ این بود که طرف بره مثلا شرکتی داشته که حسابداری رو باید انجام میداد و اگر گرفتار میشد باید یک وکیلی میرفت ارزن تو دادگاه ها ازش دفاع میکرد. اما از دهه 1920 به بعد که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، هم مرج همون اکوزیشن ها اتفاق افتاد، بحث مدیریت از مالکیت جدا شد. بنابراین در اینجاست که ما بحث حاکمیت شرکتی رو میبینیم، یعنی منافع مدیران از منافع مالکان جدا شده. مالکان دیدن نمیتونن واقعا مدیریت سازمان ها رو به عهده بگیرن. در اینجاست که فرضاً یک تئوری، مثلا شما ارزش گذاری سهام دقیقاً از اینجا شروع میشه، چون شرکت ها اومدن وقتی که مرج اتفاق میفته میخواستن سهامشون رو افزایش بدن، اکوئیزیشن اتفاق میافتاده، خب باید این سهام ها قیمت گذاری میشد. آیا مالکان میتونستن؟ بتم نه. پس اینجاست که ما میبینیم قیمت گذاری سهام تئوری های مختلفی از مدل گوردون مطرح میشه، میره تا تئوری های جدیدی که در ارزش گذاری سهام ما عملا استفاده میکنیم. در این زمان هست که دهه 1920 صنایع دارن رشد میکنند. خب ما مدیر رو میذاریم، خب مدیر اگر منافعش با منافع مالک گره نخوره، عملا اون مدیر دنبال منافع خودشه. میگه من چرا برای مالکی فکر بکنم که فقط 10,000 تومان پول آورده، من منافع من اینجا تدوین نشه. خب اینجاست که تئوری های در این زمینه ایجاد میشه، تئوری نمایندگی، تئوری ارزن زینفان و تئوری های دیگه که در این زمینه هستش. خب میاد تئوری نمایندگی چی میگه؟ میگه آقا من بیام یک جوری منافع مدیران شرکت رو، هیئت عامل شرکت رو که برای بنگاه من تصمیم سازی میکنند رو با منافع سهامدار گره بزنم. در ابتدا فقط منافع سهامدار بود. این تئوری در یک جایی دید نه، ما زینفعای دیگه هم در ارتباط با شرکت داریم، اونهایی که به شرکت خدمات میدن، اونها به شرکت ارزم به حضور شما که تو تأمین مالی شرکت، فقط سهامداران که نیستن، تأمین مالی شرکت رو انجام میدن. سایر به عبارت سمت چپ ترازنامه بنگاه ها رو ببینید، ها همه اونها در تأمین مالی شرکت، حتی اونها فرضاً تو حوزه بیمه، اونهایی که برای ارزم به حضور شما که شرکت های بیمه ای خدمات بیمه ای ارائه می‌کنه، کارگزاران، نماینده ها و حتی غیره و غیره، حتی بیمه گزاران همونطوری که کاپیتان فرمودند و سایر عزیزان فرمودند، ما اگر حجمی از این منافع بیمه گزاران رو بهشون برنگردیم، به ویژه اونهایی که صدمه‌ای به بیمه نزدن، خب میگن آقا من چه پول مفتی هر سال به شرکتی بیمه ای بدم؟ خب این باید برکرده. اینجاست که تئوری های عملا حاکمیت شرکتی مطرح میشه، ساختارهاش طراحی میشه، هیئت عامل هاش میاد منافع رو ارزم به حضور شما که اومدن اینجا گره زدن، همون گرهی که جناب آقای دکتر فرمود اینجا یک گرهی بود، ما باید از این گره رد میشدیم. امروز هم اون گره در کشور ما وجود داره. مدیران عامل شرکت، هیئت‌های عامل شرکت که این همه دارن تلاش میکنن، خب میان فرضاً برای پرداخت پاداششون طرف میاد چجوری بگم یکم خساست به خرج میده. توی این کشور ببخشید چون داره زنده لایف پخش میشه، هیچ کس نیامد. این همه بنگاه‌های ورشکسته، ما الان توی من اکثر چون بنگاه‌های ورشکسته کار کردم، بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور رو من رفتم، شاید بالای حالا اگزاجره نکنم 60% شرکت های ما تعطیل یا نیمه تعطیل هستن. هیچ کس نیومد بگه آقای زمردیان شمایی که به این شرکت زیان رسوندی باید محاکمه بشی، اینجا تو اشتباه کردی، اینجا تو اشتباه کردی. اما در دادن پاداش میگن نه، ما بالای 5 میلیون تومان نمیتونیم بهت بدیم، 20 میلیون نمیتونیم بدیم. این باید واقعا همون گره هستا. میگه خب وقتی که سهامداری نمیخواد به زمردیان به انواع به میزان تمام تلاشی که میکنه پاداش بده، خب بذار یک مدیری بیاد تازه یه چیزی هم به سهامدار از جیبش بده، اونجا اون صندلی رو خرید و فروش بکنه، که امروز الحمدلله تو کشور ما همین چیزایی که ما توی دنیای مجازی میبینیم خیلی خیلی زیاد هستش. اما من میخوام برگردم این بحث رو، یک مقدمی گفتم که این تئوری های نمایندگی از کجا شروع شد. پس یک عارضه ای بود در دوره بعد از انقلاب صنعتی، بیان که آقا نمیتونن مدیرانی رو بذارن و این مدیران رو در منافع شرکت سهیم نکنن و بخوان ازشون کارایی داشته باشن. خب مدیران هزار چیز دستشونه، حسابرسا فقط میان اعداد و برگه ها رو میبینن، خیلی کارها رو میتونن انجام بدن. بنابراین من خواهشم اینه که اگر صاحبان سهامی صدای منو میشنون، حتما به فکر مدیران لایقشون باشن. اما تو حاکمیت شرکتی، ما حالا بستگی داره به شرکت های خصوصی، سهامی خاص، سهامی عام، این 12-13 شرکتی که اما گروه شرکت هایی که فکر کنم 7 گروه شرکت داریم توی شرکت های تضامنی با مسئولیت محدود، حالا تعاونی و اینها توی قانون تجارت ما، اینها رو در حقیقت باید چجوری بگم، طوری طراحی بکنید که بتونید ازشون نهایت استفاده رو بکنید. خب در این میخواستم بگم، عذرخواهی میکنم که در کشور شرکت های مثلا خصوصی ما 3 عضویت مدیر داریم، سهامی عام 5 تا داریم، ما چگونه اینها رو بیایم در حقیقت به نحوی مدیریت بکنیم سهامداران عزیز، که اینها بتونن بر زیر مجموعه تصمیم سازی بکنن. خب هیئت عامل با توجه به میشن سازمان، من یکم درس بازاریابی از دوستان یاد گرفتم، باید بیاد چیکار کنه؟ هدف گذاری بکنه در راه رسیدن به این هدف. خب هم اهداف کمی هستن هم اهداف کیفی هستن. ما این اهداف کمی هستن که در حوزه مالی و کسب و کار برای ماها واقعیتش مهم هستند. خب ما شرکتی رو میان در نظر میگیریم که زیانده 4 میلیارد تومان پول تو حسابش هست، 1300 میلیارد تومان 1.3 همت بدهی داره. خب با 4 میلیارد 1300 میلیارد، خب من ابتدا باید بیام چه کار بکنم؟ آقا چه وقایعی باعث شد که این شرکت به این نقطه رسید؟ هدف من، سهامدار من سود میخواد، بیمه گذار من خسارت میخواد، مؤسسه تبلیغاتی از من حقوق میخواد، و همکاران من از من پاداش میخوان. پس من باید چه کار بکنم واقعیتش؟ اینی که من میگم از تجربیات خودم در این 20 و اندی سال، شاید 30 سالیه که در بنگاه های ورشکسته هستم. من یک چیزی رو همیشه به همکاران میگم، ما جز صداقت چیزی رو نخواهیم گفت. بذار اینجا هم من همیشه یادی از پدر خدا بیامرزم میکنم، این رو از بچگی به ما یاد داد که راستی پیش کن که راستان رستند، که راستان در جهان قوی دستند. ما سعی کردیم این رو ملاک کار خودمون قرار بدیم. خب ما این شرکت رو داریم، پس باید بیاییم وضعیت موجود رو میشناختیم. در دریایی هستیم که داریم غرق میشیم. میگه فرد تو دریا داشته اقیانوس غرق میشده، میگفتن که آقا یه نهنگی اومد، گفت من رفتم بالای درخت. گفت مگه دریا اقیانوس درخت هم داره؟ گفت حالا به اجبار درخت هم ما اونجا غرق میکنیم. ما باید چه کار میکردیم؟ خب باید وضعیت موجود رو تثبیت میکردیم، بعد میومدیم این همه طلبکارهایی که واقعا تو این بنگاه بودن رو پرداخت میکردیم. امروز داریم به مرحله رشد میرسیم. ما دیروز توی مجمع سهامداران عزیزان مطالبی رو گفتن، هم بهشون حق میدم هم بهشون حق نمیدم. خب حق از این بابت میدم که میتونن و بایستی درخواست بکنند، اما حق نمیدم که وضعیت قبل شرکت رو نبینند. ما به دنبال محاکمه کسی نیستیم. من در هیچ شرکتی نرفتم تا حالا مدیران قبل از خودم رو شکایت علیهشون بکنم. اینو سابقه من میبینی که هیچ جایی شکایت میگه آقا من بخوام آینده بگیرم. سهامدار اگر میبیند وضعیتش خرابه، به عنوان مالک باید بیاد شکایت بکنه، به من دستور بده، من به نمایندگی میتونم برم. ولی علیه هیچ مدیری در طول تاریخ من شکایت نکردم، چه بردن چه خوردن چه خلاف کردن. سهامدار ناظر بود. این 1300 میلیارد تومان در یک شب که ایجاد ایران نشده، در یک برهه‌ای از زمان ایجاد شده. بس ما بیشتر در این وضعیت میخواهیم که بنگاه اقتصادی به اون نقطه سود خودش برسه. خب پیشنهاد مواردی رو که دیروز آقای دکتر رضوانی در 3 ماهه ابتدای سال گفتن، ما 6 ماه داشتیم تثبیت میکردیم. تثبیت این موضوع خیلی مهم بود که کسی از همکار از ارزم خسارت دیدگان ما نیان جلوی شرکت من داد بزنن که آقا پول من چی شد. خیلی مهمه. سهامداران نمیگم از من تشکر بکنن، این جزء وظایف منه، پول گرفتم باید این کار رو بکنم، هیچ نیازی به تشکر نیست. اما اونها باید این رو ببینن که چطور شد که بنگاهی که 1300 میلیارد تومان زیان انباشته داره، کسی جلوی دفترش نیومد، پس پرداخت شد. امروز ما در 2 ماه بدهکار هستیم. من اینجا باز از بیمه مرکزی واقعا تشکر میکنم که خیلی به ما کمک کردن، واقعا سپاسگزارم. خب اون تصویر اتفاق افتاد، این بدهی ها پرداخت شد، امروز ما تو مرحله رشد هستیم. خب عددی هم که دیروز تو مجمع به طور آنلاین داشت پخش میشه، ما نزدیک 100 میلیارد تومان امروز سود کسب کردیم. خیلی مهمه، یعنی واقعا آقای دکتر ما از اون گره رفتیم. خب اگر گره بود ما باز پایین می اومدیم، باید میذاریم سر کله خودمون. خب این ناشی از چیه؟ این ناشی اینی که مدیریت هیئت مدیره بنگاه اقتصادی و هیئت عامل و زیر مجموعه دارن تلاششون رو میکنن. خب به تبع در این راستا ما کمیته هایی رو خلق کردیم. کمیته های ما رو اگر عزیزان ببینن، بهترین کمیته ها هستن و سعی کردیم بهترین افراد رو ما اونجا بذاریم. شما نامه هاشون رو ببینید، در کجاها بودن، در کجاها هستند الان. خب اینها کمک کردن به ما. به تب دقت بکنید، جراحی آدم مریضی بیه، بس یه بنگاهی که ضرر میکنه زیانده هست نیاز به جراحی داره. خب شما آیه کاپیتان فرمودید که ما به کشتی ها فکر میکنیم سالمه، میریم نگاه میکنیم 1000 جاشون ممکنه این اپوکسی هم که زدیم یه جایش سوراخ زده، از اون پایین داره خودشو میخوره، ولی طرف نمیبینه. با یه تو این کشتی های اقیانوس پیما یه 30 متر 40 متر نمیدونم عمقشون چقدره، این چیزشون خب تا از صفر تا تاجشون باید برم من نقطه رو ببینم، شاید اونجا داره این آب نمک کار خودش رو انجام میده. یک سوراخ کوچیکه، این سوراخ رو اگر نمی یه قطره بره ممکنه به یک دروازه بزرگ ختم شه. بنابراین ما کمیته های راهبری رو ایجاد کردیم. خب جراح مریض این بنگاه اقتصادی، من باید چه کارش بکنم؟ پس به طب اگر گروه افراد و نهادهای قبل ما میتونستن ثروت خلق بکنند، خب ثروت خلق میکردن، بنگاه به این نقطه نمیرسید که وقتی صورتهای مالیشو میبینی میبینی از مادی 141 که هیچی، یه چند تا ماده هم برو اون طرفتر اون طرفترتره. خب واسه یه فکری با حال این بنگاه بکنیم. شما امروز اگر به بیمه تجارت و نوح نگاه بکنید، نهادهای انسانی به طب یک سریشون با ما همراه نیستن، نبودن و توان این کار رو نداشتن. من همیشه الان به عنوان مدیر عامل یک بنگاه اقتصادی که شال سال 94 80 میلیارد تومان ارزشش بوده، امروز بالای 5 همت ارزشش هست، به شما میگم که من مدیرای خودم رو به نحوی انتخاب میکنم که اگر 3 ماه که هیچ 3 سال هم نباشم هیچ اتفاقی برای بنگام نمیفته. همین امروز گفتم آقا من از 15 مرداد ما دارم تا 1 ماه میرم بگردم، مرخصی میخوام بگیرم، دیگه خسته شدم، خیالم راحته. پس من نیروی تو این سازمان، هر کسی بیاد، ممکن یکی بیاد 2 هفته من اشتباه کردم در انتخاب فرزن فلان مدیرم، 2 هفته باش کار میکنم میبینم نه این اون ویژگی های لازمه رو نداشت، اون چیزی که دکتر رضوانی برای ایشون تعریف میکرده برای دکتر رضوانی عالی بوده ولی ویژگی های سازمانی من رو نداره. با تمام احترامی که برای ایشون قائل هستم میگم آقا من 3 ماه حقوقت میدم، شما برو برای خودت جایی کار پیدا کن. دقت بکنید در شرکت های بیمه ای ما نهادهای انسانی آقای دکتر عزیزانی که دارن ما رو میبینن بهترین رکن ما هستن. ما اگر به اینها نرسیم، اینها این کاغذی که به اینها به مردم میفروشیم رو میبرن جای دیگه. پس هم آدمای هوشمند، زیرک، با ذکاوت و به عبارت دارای همه هوش ها باید باشن. انتخاب افراد در همه بنگاه های اقتصادی، من شاید الان مدیر تولید بنگاه هم و با بنگ خود بنگاه هم عوض نمی کنم. اینقدر این مدیر تولید یک جوانی هست که هر اتفاقی برای این بنگاه من بیافته من خیالم راحته. پس من هم باید هوای اون رو داشته باشم، همونطوری که انتظار دارم سهامدار من اگر روند بنگاه اقتصادی من رو درست میبینه حواسش به من باشه. خب توی مملکت کسی نیومد بگه که آقا طرف میگه آقا چرا به فلانی پاداش نمیگه، میگه شرکت زیانده بوده. آقا زیان رو کسی دیگه رسونده، من دارم الان سود میرسونم، من زیان رو دارم کم میکنم، مینیمایز میکنم زیان تو، یعنی اپتیمایز میکنم سود تو. نه این قانون تجارت باید عوض بشه، مال 1300 فلان فرزند فرانسه هستش، به من چه ربطی داره؟ آقا ما داریم شبان روز دارن همکاران من تو بنگاه اقتصادی تلاش میکنن، کوشش میکنن. پس این قانون تجارتی که اون زیانه رو جریمه نکرده، طرف ببخشیدا 5000 میلیارد تومان در فلان شرکت دارن زیان میکنن، یا روزانه بعضی از شرکت های ما قشاد مارکت کپشون که عالمه هم باشه روزانه دارن فرضاً 30 40 میلیارد 100 میلیارد برای این کشور زیان تولید میکنن برای سهامدار. اما این اومدیم تثبیت کردیم، اومدیم شناختیم، زیان رو از اون عدد آوردیم یه عدد کمتر. خب این تلاشه، این توانمندی همکاران ما تو بنگاه اقتصادی هستش. بنابراین من روند بیمه تجارت نو رو فعلا مثبت میبینم، چون همه انسان ها در طی زمان خودشون رو مشخص میکنن. باز ما چون به عنوان رئیس هیئت مدیره عامل اجرایی نیستم، ولی شاید اطلاعات من از خدای دکتر رضوانی اگر حالا یک کوچولو کمتره نگم بیشتر هست، چون اطلاعات ما از ایشون رو باید بگیریم، ولی ما هممون داریم اونجا تلاش میکنیم، همه اعضای هیئت مدیره. ما عنوان اعضای هیئت مدیره غیر موظف تو حوزه حاکمیت شرکتی واقعیتش نهایت سعی تلاشمون رو میکنیم که همه زینفان ما، نه فقط سهامداران، چون بعد از دهه 1925 که ابتدا فقط سهامدار ملاک بود، از دهه 1940 و الی 50 اصلا زینفهای هر بنگاه اقتصادی تغییر کرد. یکی خوب من پرزنت نکنه، سهام من رو توی یک زمانی پخش بکنه، مثلا توی بحث‌های تبلیغاتی تو تلویزیون، که اون زمان زمان مناسبی نباشه. چرا فرضاً بین دو تا فوتبال این هزینه تبلیغات بیشتره؟ چون بیشترین اثرگذاری رو داره. پس ما هم تو بنگاه‌ها تمام توانمون رو، هیئت مدیره ما در حقیقت در تلاش هست همه عزیزان ما که بتونیم بنگاه رو به یک نحوه مطلوب برسونیم، تمام تلاشمون رو میکنیم. ما به هیچ کس، من هیچ قولی نمیدم و حتی به خودم هم قول نمیدم که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون فقط عناصر تاثیرگذار بر یک بنگاه اقتصادی که متغیرهای داخلی نیست، متغیرهای خارجی هست که بر بنگاه اقتصادی ما تاثیر میذاره. اما به عنوان یک کسب و کار، من به دنبال ریالهایی هستم که بتونه سال در سال آینده، سالهای بعد، این صورتهای مالی رو به قول مالیچی ها درخشان بکنه. چون صورتهای مالی من حرف بزنن، صورت مالی من حرف بزنه، من نیازی به حرف زدن زیاد ندارم. شرکتی که سودده هست ازش سوالی کسی نخواهد پرسید، هر اتفاقی هم توش بیفته کسی پیگیرش نیست. این شرکت های زیانده هستن که همه میخوان ماست رو، مو رو از ماست بکشن بیرون، که چه اتفاقی اینجا افتاد، چه واقعی اینجا اتفاق افتاد که منجر به این عمل شد. من آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. فکر کنم بیشتر از مدت خودم صحبت کردم، قرار نبود بیشتر از این حرف بزنم. انشالله که هر جایی هستین، خداوند یار شما باشه. متشکرم.